السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اهل اهل بیت طاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و سوء الولایت لمن تحت ایدینا. خب همطور که دوستان عزیز مستحضرن، بحث ما در ارتباط با هشتمین دعای صحیفه مبارکه سجادیه که یک آسیب شناسی همه جانبه در بخش‌های گوناگون فردی، اخلاقی، سلوکی، اجتماعی زندگی انسان مؤمن هست، رسید به این فراز که و سوء الولایت به من تحت ایدینا، که امام علیه السلام از یک فهرستی از آسیب‌ها به خدای متعال پناه می‌برن که معلوم میشه واقعا اینها جزء آسیب‌هایی است که مؤمن رو از مسیر رضای الهی خارج می‌کنه. حالا با اندازه‌های مختلف از جمله پناه می‌برن به پروردگار متعال از سوء مدیریت، سوء الولایه، اعوذ بک من سوء الولایه لمن تحت ایدینا، از کسانی که در حوزه مدیریتی ما هستند و تحت امر ما هستند و به نوعی ما مسئولیت داریم در ارتباط با اداره امور اونها. مسئله سوء الولایه، اهمیت مسئله خیلی زیاده، یعنی وزانش وزان مسئله امامته و خلافته، فوق‌العاده حیاتی و مهم. من با اجازتون اول مسئله رو، ابعادش رو و مراتبش رو یک اشاره‌ای داشته باشم، بعد طبعاً یک شبه مقدمه‌ای و اصل مسئله و ابعادش رو خدمت عزیزان تقدیم میکنم. مسئله ولایت، حالا خود واژه ولایت از واژه‌های فوق‌العاده جذاب و خوش‌ظرفیت و پردامنه است که در فرهنگ قرآنی و فرهنگ اسلامی مطرحه. خیلی که مسئله رو به اصطلاح ساده سازی کنیم، هماهنگش کنیم با محل بحث، ابعاد و اضلاع خاص خودش رو داره، با محل بحث تطبیقش بدیم میشه مدیریت. به بیان امروزی، امروزه وقتی میگن مدیریت، ابعاد خاص خودش رو سریع پیدا میکنه. اینجا موضوع ولایت دقیقاً به معنای همون چیزیست که امروز ما به عنوان مدیریت راجع به صحبت میکنیم، به همین معناست. این یکی از شؤون و مراتب ولایتیست که در فرهنگ قرآنی و اسلامی مطرحه، یکی از اون شؤون کاملا مرتبط با زندگی اجتماعیه، یعنی از مباحثی است که مرتبط میشه با زندگی اجتماعی. خب طبع زندگی اجتماعی با موضوع حیاتی به نام مدیریت گره خورده است. تا اونجا که شنیدید دیگه، پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودن دو نفر که شدید اگر بنا شد که با هم باشید، مثلا یه مدتی مثلا یه مسافرت خواستید برید، خب معلوم کنید مدیر کدوم یکیه. هم دو نفر در یک ارتباط اجتماعی ولو کوتاه مدت و محدود مثل یک مسافرت، دو نفری میخواید با هم مسافرت برید، خب حالا مدیر کیه؟ اونی که تصمیمات رو نهایی میکنه، سازماندهی میکنه، جمع‌بندی میکنه. معنیش اینه که دو نفرم که شدی بعد یکی حتما سمت مدیریت داشته باشه تا کار به سلامت به سرانجام برسه. حالا شما این رو بیارید توزیع کنید تو زندگی اجتماعی، از کوچکترین واحد که حالا به حسب ظاهر عبارت است از خانواده، خانواده در فرض زن و شوهر، درسته؟ یا خانوم یا آقا، عقد زوجیت میشن یک خانواده، جامعه کوچیک، یعنی که کوچکترین واحد اجتماعی، همون دو نفری که گفتیم. بلافاصله اونجا مسئله مدیریت مطرح میشه، الرجال قوامون علی النساء. بالاخره باید یکی مدیر باشه دیگه. این مدیریت هم چیزی که کسی بخواد بهش پوز بده و قیافه بگیره و برام امثال اینام نیست. یک بار مسئولیت، یک مسئولیت. حالا اینجا بخواد مثلا آقا بخواد قیافه بگیره چه کنه نیست. اگه بعدها بفهمن که چه بلایی به سرشون اومده میگن کاش خانوم. بله کاش خانومه مدیر بود. اگرچه هستن نوعا خانوم و مدیره، آقایون خیال میکنن، خیال برشون میداره یه مدیریتی دارن، نه خبری نیست. مدیریت واقعی دست خانوم هست. یه صورتی از مسئله گاهی برای آقایون هست که باید مثلا قیافش بگیرن. بگذاریم. خب اینجا تا این دو نفر آمدن که داره هم قرار گرفتن در سفر زندگی میشه یک واحد اجتماعی، بلافاصله این سخن میاد که خب بالاخره چه کسی میشه اون مدیر، جمع‌بندی کننده، تصمیم رو به اون نقطه نهایی برسونه، در شرایط بحران کار رو جمع کنه، منابع رو فعال کنه در مسیر زندگی و امثال اینها. خب دیگه بری جلو تا جامعه امروز ما، از جامعه بسیط فوق‌العاده ساده کان الناس امتا واحده بگیرید که اون جامعه بسیط اولیه است، تا جامعه فوق پیچیده امروز ما، تو تمام این زندگی اجتماعی مسئله مدیریت همیشه حرف اول رو زده تو تمام جهان، استثناء هم نداره. همیشه موضوع جدی مطرح روز جامعه بشری بوده. و جالب خداوند تبارک و تعالی اولین کسی رو هم که خلاص فرستاده روی این کره زمین از نسل ما مدیر قرار داده، که حضرت آدم علی نبی نوالی و علیه السلام. و باز هم اونجا مسئله زوجیت هم اولین جلوه اعمال مدیریت بوده، بعد هم فرزندان و بعد دیگه شکلگیری بالاخره آحاد و به تدریج اون نظام قبیلگی سنتی و همچنان بیه جلو. خب زمان ما که اصلا دیگه مسئله خیلی جلوتر از این حرف هاست و خود مسئله مدیریت و حوزه های گوناگون مرتبط باهاش و اینها همزمان که جامعه پیچیده شده و حیات اجتماعی پیچیده شده، به همین نسبت هم مسئله اهمیتش بیشتر شده. دیگه حالا مسئله سازمان ها و نهاد ها و ببینید اصلا زندگی بشر این روز کاملا گره خورده به این مسئله است. خب پس این در حد یک اشاره به اصل موضوع. برای این مسئله حیاتی و فوق مهم تلقی میشه از نظر وزان مسئله. از منظر حالا اینجا هم که همونطور که ارزیدم مسئله ولایت لمن تحت ایدینا مطرح شده، یعنی برای کسایی که زیر دست ما قرار میگیرن ولایت درباره اونها. خب این عرض کردم از اون واحد کوچک شروع میشه میره تا امام المسلمین رو هم در بر میگیره، که حالا در نگاه ما خیلی منطقه امامتش فراگیرتر از یک منطقه جغرافیاییه. اگه منطقه جغرافیایی حساب بکنیم دیگه واحد شناخته شده یه بسیار جهانیش همین رئیس هر کشوریست، کسی که باز امور به او ختم میشه و تحت بالاخره تصمیم او قرار میگیره به این قاعد. پس همه اینا رو در بر میگیره. اینقدر خواهم ارز کنم مسئله مهمه. شما بی تردید هر کدام از شما بالاخره مسئله این سوء الولایت لمن تحت ایدینا بهتون بر میگرده. یعنی تو گفتیم مدیریت یه وقت کسی تو ذهنش نیاد که خیلی خوب پس اینجا مسئله دیگرانه. نخیر، هر کسی متناسب، حالا بعضیاتون بالقوه بعضی بالفعل در معرض این مسئله حیاتی و بسیار مهم قرار دارید. اینو اینجا نگه دارید. از این کلمه لمن تحت ایدینا استفاده میشه. مدیریت هم اینجا مدیریت منابع انسانیه، چون حالا امروز این بحثا هست، مدیریت ساختارها هست، خب اینا الان مطرحه. اینجا چیزی که مطرح میشه غیر از مدیریت منابع طبیعی و منابع پشتیبان و مدیریت ساختار هاست، مسئله مدیریت منابع انسانیه. لمن تحت ایدینا، یعنی کسانی از انسانها که با ما کار میکنن و تحت برنامه‌ای که ما به اونها میدیم. حالا اینم یادتون باشه که این اهم از این هست که کلن تحت به اصطلاح برنامه ریزی و مدیریت کامل ما قرار میگیرند یا در یک مقاطعی و برش هایی. بالاخره همه این انواع و اقسام رو این موضوع در بر میگیره که براش برای هر کدوم هم یه مثال هایی هست. از اون سازمانی که به طور کامل وقت اون اشخاص به اصطلاح زیر مجموعش رو مثلا اشغال میکنه تا اونجایی که نه یه وقتایی مثلا شما وقتی که میاد در مسجد، مسجد به عنوان بالاخره یک بفهمید که نهاد فرازمند و دارای مدیر که میگیم امام جماعت میشه مدیر مسجد و کسانی که میان تو مسجد در واقع تحت یه جوری با او هماهنگ میشن دیگه، او میشه پیشوا و هم بالاخره یه جوری به ما ولایت پیدا میکنه. حالا در حد اقلیش میشه همون فرصت نماز جماعت که یه کسی وارد مسجد میشه در یک نماز جماعتی شرکت میکنه بعدم خارج میشه و میره. اینجا هم این مسئله صدق میکنه با اینکه گوشه ای از وقت یه کسی و ذهنیتش تحت این مدیریت تعریف میشه تا اونجایی که نه یک کسانی که اونجا حضور دارن و تحت ایدینا حساب میشن شدید الارتباط با ما هستند، ارتباط وسیع کامل از اول صبح تا غروب، تازه نونشون هم از اونجا تأمین میشه، زندگیشون هم به اونجا پیوند خورده. چقدر اینا ما هم متفاوته دیگه. همه اینا رو این واژه در بر میگیره، تمام این نمونه ها رو. و نکته پایانی در به قول مسئله تحریر محل بحث و محل نزاع که نیست، در این که این واضح بشه که ما راجع به چی میخوایم صحبت بکنیم، یه نکته دیگر هم عرض کنم. حداقل تو جامعه امروزی این واضح تره. بعضی جاها این لمن تحت ایدینا که گفته میشه، یعنی این مدیریت ما بر اون کسانی که زیر مجموعه حساب میشن و مخاطبند و تحت برنامه قرار میگیرن، یکی از این دو مدل رو پیدا میکنه. یک، اونجایی که یک نهاده یا یک سازمان اجتماعی محسوب میشه که هدفی در صحنه جامعه داره، به مناسبت اون هدف این افراد کنار هم جمع شده. حالا تمام نهادهای اجتماعی امروز از این قبیلن، نوعا اینجوریه دیگه، هر کدوم یک هدفی توی کلان جامعه برنامه، یکی هدف امنیتی داره، یکی هدف بفهمید سیاسی داره، یکی هدف خدماتی داره، خدمات شهری داره، هر کدوم یه هدفی دارن. یه عده اونجا جمع میشن تحت یک مدیریت با یک سازماندهی که یکی رئیسه، یه عده هم تحت امر او قرار میگیرن برای یه هدفی. هدف اینه که مثلا ما فرض بفهمید که این ارتباطات اینها رو از طریق مثلا تلفن سازماندهی کنیم، ممشه یک مرکز مخابراتی با این هدف خاص. خب اینو داشته باشید، شامل اینها میشه. و جاهایی که اون اجتماع از نظر تحت ایدینا خودشون هدفن، پس یه جا هدف بیرونیه، یه جا نه خود اونها هدف هستن. جالبه ها، خودشون اصلا موضوع هن، هدف هن. مثال خانواده. خانواده اینجوریه، این خودش این تحت ایدینا که اون شخص دوم و بعد شخص ثالث و رابع و خامس و انشاءالله خدا زیاد کنه جمعیت خانواده های ما رو، بله بله، تا برسه تاسه و آشه رو، بله انشاءالله خدا زیاد کنه، مرد پیدا بشه، خانوم پیدا بشه، بله خدا بهشون جون و قوه هم بده، شجاعت بده. خب قرض اینجا خودش هدفه. یعنی چی؟ این هدف اینه که اینا ببالن، رشد کنن، درسته؟ به مقصد برسن، به هدفهای عالی تربیتی معنوی، این خودشون هدفن. یه مثال دیگه اگه بخوایم بزنیم، البته اگر باشه و درست عمل کنه، یه مثال دیگهش میشه مثلا مثل مجموعه های تعلیمی تربیتی. مدرسه فرض بر اینه که اینجوری باشه، البته حالا فیه بحث دیگه که اینجوری هست یا نه، ولی فرض بر اینه اونجا اون بچه ها که جمع شدن خودشون هدفن. یعنی اونجا مدیریتی قرار میگیره، معلمی میاد بالا سر اینها، در درجه اول رشد خود اینها، شکوفایی خود اینها، تربیت خود اینها و تعلیم خود اینها هدفه. بله بعدن اینا تعلیماتی که میبینن، تربیتی که پیدا میکنن، میتونه مثلا امور دیگه رو در جامعه در آینده احیانا اداره کنه، پیش ببره، ولی فعلا هدف اینجا، هدف این سازمان خود این منابع انسانی داخلیشن و مخاطب ها خودشون هدفن. در حالی که در مثلا یه سازمان مخابراتی، در یه سازمان مثلا شهرداری، در یه مجموعه دیگه، اونا اونجا جمع شدن که به صورت سازمان یافته یک مسئولیتی رو که براشون، یا چند تا مسئولیتی رو که براشون تعریف شده، مثلا جمع شدن تو این کلونتری که ناظم باشن، امنیت رو تامین بکنن، دنبال اون هدفن. مدیریت در هر دو نسبت به اون کسانی که تو خود اون مجموعه تحت برنامه مستقیم قرار میگیرن وظیفه داره، منتها این کجا اون کجا، در هر دو وظیفه منده. اینو عرض کردم چون یک ملاحظه‌ای داشت، این کلمه لمن تحت ایدینا این تفاوت رو هم ما در نظر بگیریم. خب با اجازتون وارد بحث بشیم، چند مسئله رو اینجا تقدیم کنیم. حالا اینجا مسئله پناهندگی سوء الولایه است. حالا این مدیر اگر مدیر لایقی باشه، شایستگی داشته باشه و به مسئولیت ها و وظائف خودش درباره کسانی که تحت امر او و تو زیر مجموعه او هستند به انی نحوه از اون نمونه هایی که عرض کردیم، هر کدوم از اونها که باشه، این دارای یه ویژگی است به نام حسن الولایه. اگر اونی باشه که باید باشه و به اون مسئولیتش درست عمل بکنه، و الا میشه سوء الولایه. اگه سوء الولایه شد، یعنی سوء مدیریت در واقع اتفاق افتاد، این جزء مواردی است که امول بفرمایید سوء اگه اینجا بیاد میشه یه جورای امول فساد، چه در هر مرتبه، چه جامعه کوچیک چه جامعه بزرگ، ریشه مصیبت ها و بدبختی ها و گرفتاری ها از جامعه کوچیک بگیرید تا یک مثلا کشور تحت یک برنامه ریزی کلان، همه رو بالاخره یه مسئله قرار میده، مسئله سوء. لذا حضرت اینو برداشتن و بردن اینجا تو فهرست آسیب ها که باید ازش به خدای متعال، هر کدوم ما تو هر محوری از این محورها قرار میگیریم که کسانی تحت برنامه ریزی و طراحی و تصمیمات ما قرار میگیرن، همه اونها رو در بر میگیره. خب عزیزان عنایت کنن که از منظر جهان بینی توحیدی و الهی و در اندیشه اسلامی، ولایت یا همین مدیریت که راجبش داریم صحبت میکنیم فقط و فقط و فقط از آن خداست. الله هو الولی، لیس و الا و تمام. الله هو الولی، سرش هم با خودشه، به خاطر اینکه این ولایت محصول، ولایت حقیقی محصول اینه که او مالکه چون خالقه. بله، بنابراین صاحب اختیار، تصمیم میگیره، بالاخره تصرف میکنه، جا به جا میکنه، میستونه، حرکت میده، هر کاری که بخواد، تصرفی که میکنه، این فقط و فقط از خلاصه شؤون حضرت حقه که کل یومن هو فیشن. از این ولایت به همون معنای مدیریت و سرپرستی و حق تصرف درباره کسانی که تحت امر هستند، این طبق قاعده توحید فقط و فقط از آن پروردگار متعال، چه در محور بقول حالا اهلش تکوین، چه در تشریع، در همه وجوهش. و جالبه که در اسماء الهی هم، حالا شما ملاحظه کنید، در اسماء الحسنا این ولی که میگیم الله هو الولی، در یک منظومه از اسماء جلوه های ولایت الهی رو وقت میتونید تماشا کنید که چقدرم بدیع و زیباست. مثلا هو الرب، الرحمن، که حالا جالب اینا عمده کلیت های اصلیش تو سوره مبارکه حمده، رب الحمد لله رب العالمین، رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین هم که یعنی اون جنبندی پایانی باز با خودش، مالک یوم الدین. از به منظر شریفتون پس الان شد چی؟ رب که یه وقت براتون گفتم رب یک جزء واژه‌های چند ساعتی و چند ضلعیه، نمیشه با یه کلمه هم معنیش کرد، ولی تو موضوع مدیریت و ولایت و رهبری حرف خودش رو میزه. بفهمید پس رب، الرحمن، الرحیم، بعد بریم جلوتر العلیم با همه جلوه‌هاش، علیم که عبارت باشد از خبیر، عبارت باشد از لطیف بنابر یک معنا، عبارت باشد از سمیع، عبارت باشد از بصیر. اینا همه مربوط به چی هست؟ علیم. خب دیگه میخواد بفرمایید شما حالا تو ذهن شریفتون الحلیم، حلیم، الشکور، آفرین، الکریم، اینا همه توی همین محور قرار میگیرن، الستار، الغفار، العفو و امثال اینا باز یک گروه قرار میگیرن باز اینجا، الناصر، المعین، از این طریقه، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، یک گروه دیگه است. یعنی میبینید در محور جمال و جلال همه این اسمایی که الان گفتیم، البته بازم هست مثل مدبر، مثل مقدر، بلکه مقدر و مدبر و اینا همه اینجا قرار بگیره. شما نگاه میکنید ببینید، من الان در مقام احصاء نیستم ها، بازم یادآوری کنم که الله هو الولی، هو الولی، بعد این ولایت الهی اینجوری است که اعمال میشه و توضیح میشه، یعنی این اسما جلوه هایی از اون ولایت الهی رو به ما نشان میده، مثلا نشون میده که این ولایت مهربانیانه، الرحمن، الرحیم، مبتنیه بر رحمت، این از اینجا کاملا به دست. این یک یادآوری شیرین برای شما، چون واقعا توحید رو تو همه مباحث اسلامی حواستون بهش باشه، تو همه بحثا. خب این ولایت که بالاصاله متعلق به حضرت حق و شؤون پروردگار متعاله و اختصاص به حضرت حق داره که هو الولی، به خلافت بله امانت داده میشه به انسان. از اینجا باب چی باز میشه؟ در واژه های قرآنی بلافاصله باب خلافت، خلافت دیگه به جانشینی، این تفویض میشه و در اختیار قرار میگیره با شرایط و با اون مراتب گوناگون خودش در اختیار انسان قرار میگیره، که آیه خلافت اینجا خودش رو نشون میده که انی جائل فی الارض خلیفتن. بله، جلوه ویژه خلافت انسان عبارت است از موضوع مدیریت و ولایت که اهلش گفتن اون امانتی هم که در آیه امانت آمده چیه؟ همین مسئله ولایت، البته از اون مصداق اتم و اعلا و اعظمش که ولایت کلیه الهیه است که در اختیار انسان کامل قرار میگیره، میاد دیگه تا شؤون پایین تر قرار همجور منتشر میشه، درسته؟ از اونجا هست تا بیاد اونجا هم بگید که اون انما ولیکم الله و رسوله، بله و المؤمنون الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزکا و هم راکعون، که مصداق اعظم و ویژش علی ابن ابی طالب علیه السلام صلی الله محمد و آل محمد و آل محمد، تا بیاد المؤمنون و المؤمنات بعضهم، بله اولیاء و بعض، بعضهم اولیاء و بعض، که این توزیع میشه در بین مؤمنین، این همون به خلافت الهیست که اون آیه امانت هم که خاطرتون هست چی بود؟ انا عرضنا الامانه، اون همون ولایت الهیست که وقت به خلافت به انسان داده میشه. لذا ولایت در هر مرتبه ایش، در هر مرتبه ایش یه امانت الهی است، امانت الهی است. اون چی که از سوی خود خدای متعال سپرده میشه به اهلش داده میشه، درسته؟ مستقیم داده میشه. اونجایی که در اختیار دیگران قرار گرفته اخذ و عطاش، خدای متعال سفارش کرد که به اهلش بدید، خودش به اهل میده. مثلا مثالش رو هم تو قرآن آورده، و عزب طلا، چون وقتی میاد تو محور پیشوایی و رهبری و مدیریت، مثلا مدیریت کلان اینجوری میشه، و عزب طلا ابراهیم ربه به کلماتن فعتمهنه، میبرش در معرض انبا و اقسام امتحان ها و امثال این ها، فعتمهن، وقتی از همه امتحان ها سر بلند بیرون اومد، امین بودنش ثابت شد، اهلیتش، قال انی جائلک للناس اماما، یعنی تو اهل شدی بر این کار، خودتی، جعلش میکنه به امام. خب او وقتی به اینجا رسید برمیگرده یک آرزوی را مطرح میکنه که قال و من ذریتی، و پاسخ اینه که اگه اهلش باشن، اگه اهلش باشن اینجوری میگه قال لا ینال و عهدی الظالمی. اینجا همون مسئله اسمت دیگه، لا ینال و عهدی الظالمی، مسئله اسمت، لا ینال و عهدی الظالمی. خب اینجا شرط مطرح میشه، اهلیت داشته باشن بله به اونو میرسه، ولی اهلیت نداشته باشن به صرف اینکه از ذریه تو هستن نه. پس اونجایی که در محور سپرده های خود حضرت حق مبتنی بر اهلیت، نوبت به دیگران که رسید که فرمود المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، و این توضیح شد در اختیار خود مؤمنین قرار گرفت که به خلافت الهی این ولایت رو بین خودشون تقسیم کنن و توزیع کنن. اونجا که رسید فرمود ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، که این حالا بحث دقیق داره، چون جاده که پیوستش هم داره، و اذا حکمتم بین الناس، ادامه شدیه ان تحکموا بالعدل، اونجا میگن این امانات مربوط به همین ولایاته، اصلش اینه. البته شامل چیزای دیگه هم میشه، ما خیلی خورده ریزن، خیلی خورده ریزه، چیزی رو شما خواستید به کسی به امانت بدید، مراقب باشید اهلش باشید، بله شامل این میشه. ولی آیه چیو میخواد بگه؟ ان الله یامرکم، امر میکنه خدای متعال که امانت رو به اهلش بدید، یعنی اونجایی که اخذ و عطا به دست مؤمن سپرده شده، در اینکه ولایت خودش رو، ولایت بر خودش رو، احیانا مدیریت بر خودش رو یا مدیریت دیگری رو بر دیگری رو، یا در فرایندهای اجتماعی امروز بر اساس رأی و انتخابات و نمونم امثال اینها، مثلا بعض از شؤون واسپاری میشه، اگه خواست سپرده بشه از جنس این ولایات، امانات اینجا چی هن؟ ولایات هن. یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی الولایات الى اهلها. اصلا جنس جنس حاکمیتی و اجتماعی و مدیریتی. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. البته آیه فراگیره، شامل یک امانت کوچیکی که شخص جنابالی میخواد مثلا پیش دیگری هم بذاره شامل اونم میشه، اما طبع مسئله بیشتر تمایل داره به همین حوزه ولایت، ولایات که هرچی هم جلوتر میریم داره شاخ و برگ‌های جدیدتر و تازه‌تری پیدا میکنه. کجا اینجوری بوده؟ چه خبره؟ چقدر داره توزیع امانت میشه؟ اصلا شگفت‌انگیزه. دنیای امروز همش شده مسئله مدیریت و ولایت. یعنی اصلا کلش بر اساس این تقسیم داره انجام میشه. اینجور نیست، دائما توزیع ولایاته. تا شؤون مردم و امور مردم بخواد اداره بشه، ببینید چقدر باید سازماندهی و مدیریت در بخش‌های مختلف زندگی مردم شکل بگیره و توزیع بشه. شما مثلا من شما انجام چستیم، هر بخشی از زندگی ما دست یه عده‌ایه و یه کسیه. قبول داریم؟ هر بخشیش زندگی امروز اینطور شده، هر بخشیش متعلق در اختیار یک گروهی و یک کسی و نهایتاً یک مثلا شخصی و یک نهادی برمیگرد. این توضیح میشه. خب پس بر اساس مصلحت زندگی اجتماعی و شؤون فردی آحاد مردم و با هدف بفرمایید دیگه کمال و رشد و سعادت و خوشبختی دنیایی و آخرتی و همچنین حفاظت و صیانت و امنیت و رفاه و خلاصه عدالت و تا اون مقاصد عالی انسانی، بر اساس اینها عدالت ببخشید ولایت و مدیریت چی میشه؟ توزیع میشه تو زندگی مردم و مؤمنین، که اون موضوع بحث ما همین محوره دیگه، میشه ولایت الهی. از این که خارج شد، از این که خارج شد هر ولایتی شکل بگیره ولایت طاغوته دیگه، فرق نمی کنه، فرق نمی کنه توسط یه شخص دیکتاتور مستبد سپرده بشه یا توسط یه شخصیت لیبرال سپرده بشه، به رأی گذاشته بشه یا به صورت فردی تصمیم گیری بشه، دیگه هیچ فرق نمی کنه، چون معزون نیست. اذن که نداشته باشه خارج میشه از اون مثلا چرخه ولایت الهی، میشه ولایت طاغوت و ولایت شیطان. اینم یه نکته است. یه وقتی این بحث بود دیگه، در این مدلش بین مدل دموکراتیکش با مدل مدیریت‌های دموکراتیک تا مدل‌های بفرمایید مثلا دیکتاتوریش و مثلا اونجایی که با یک چیز مثلا میلیتاریستی مثلا میاد به میدان، تا یه جایی که با مثلا اسلحه و اینا میاد، تا جایی که نه به رأی گذاشته میشه و مدل خیلی خوشگل دموکراتیکی داره، طبعش فرق میکنه، کلش میشه ولایت طاغوت. اینم یادتون باشه، اینا قواعد دیگه، قواعد پایه تو بحثه مدیریته از منظر اسلام و قرآن کریم. خب این پس یک مقدمه بود که خواستم دوستان داشته باشن. حالا بر اساس این مقدمه مسئله ولایت لمن تحت ایدینا، تمام این وجوهی رو که در یک جامعه ایمانی ذیل یک مثلا فرض بفرمایید که سازماندهی الهی و مؤمنانه قرار میگیره، همه رو پوشش میده. توقعی که هست اینه که این امانت که به کسانی سپرده شد باید اونجا حسن الولایه داشته باشه، یعنی ببینن طبق رضای خدای متعال، و این رو با موضوع هم امانت الهی است، باید اینجا مواجهشون مواجهه شایسته باشه و یادشون باشه که باید پاسخ هم بگن، جوابگویی داره. و قفوهم انهم مسئولون، باید جواب بدن. هم حق الله این ولایت، هم حق الناسه. اینم کار رو یه مقدار، این کلمه دومیش معمولا کار رو خطرناکترم میکنه. هم حق الله هم حق الناسه، پاسخگویی داره. بعد چیز آسانی نیست. لذا اینجاست که حضرت دارن یادآوری میکنن که خدای ما به تو پناه میبریم از چی آجون؟ من سوء الولایت لمن تحت ایدینا. الان دیگه تو ذهن شما میاد که او چقدر مسئله وسیعه، یعنی امام المسلمین هم باید دست به دامن حضرت حق بشه بگه که سوء الولایت لمن تحت ایدینا. با اون گسترش جناب عالی هم اگر فقط مثلا توی زندگی خانوادگی تشکیل داده باشید، شما باید همین رو بگید تا کسانی که این بین قرار میگیرن از انواع اقسام این ولایات و مدیریت ها در اختیارشون قرار میگیره. خب این رو خواستیم عرض کنیم. سلام از بفرستید. خیلی خوب. برای کسی که ولی میشه، ما مدیر میشه، حالا دیگه همون کلمه مدیر تو ذهنتون باشه، برای کسی که این مدیریت رو پیدا میکنه، برای این حسن ولایتش که ولایتش شایسته اعمال بشه و مرضی ولی کل حضرت حق باشه، باید شرایطی داشته باشه، شرایطی در خودش داشته باشه و این شرایطی باید در او احراز بشه که این شرایط تقریبا میشه گفت رفقا بدونن این شرایط تقلیل یافته اون شرایطی است که برای مثلا اون امام و مدیر کل مثلا امت اسلامی تعریف شده، تقلیل یافته همون در تمام مراتب لحاظ میشه. ببینید مثلا برای اینکه ولی حسن ولایت داشته باشه علم لازمه، درسته؟ علم به معنای اینجا در موضوع مدیریت به معنای همون تخصص، مهارت و تجربه لازمه. بفرمایید برای این که بتونه اون اهلیت رو داشته باشه دیگه چی لازمه؟ قوت لازمه، توان میخواد، قوی باشه. بفرمایید دیگه چی میخواد؟ تقوا میخواد. بعد در از اون مراتب بندگی و التزام به بندگی در او وجود داشته باشه میشه تقوا. دیگه چی میخواد آقا جون؟ آه خیلی خوب. نه درست میفرمایید، همین چیز هست. آفرین. بعضیاش میشن اون ویژگی های اصلی، همینجور که شما فهرست میکنید میاد دیگه تا میرسه به مستحبه. این بعضیش واجباته در ولی، دیگه میاد تا یه چیزایی که جیگه جز مستحباته، یه فهرستی درست میشه. مثلا بعضی از مواردی که شما گفتید قرار میگیره، مثلا حسن خلق داشته باشه، حلم داشته باشه، فرمودید قاطعیت داشته باشه، عدالت بله جز اون اصلی هست، جز اون زیل یه شعبه از همون تقواست، زیل همون قرار میگیره. خب این هست دیگه. تا مثلا خلاقیت و ابتکار و امثال اینها همجور ادامه بدید، یه فهرست طولانیست اینا در یه کسی جمع باشه، این شخص میتونه حسن ولایت داشته باشه. لمن تحت ایدینا، چون بحث بحث ما چی بود؟ مدیریت منابع انسانی بر انسان هاست. مدیریت بر انسان هاست. لذا مثلا تو اون مسئله علمش این شناخت خود شناخت انسان هم مطرحه که با کی طرف هستیم بالاخره. و اون رو میخواییم به کجا برسونیم، به چه مقصدی میخواییم راهنماییش کنیم. از اون قله شما بگیرید، قله مدیریت اسلامی و الهی که توی به امام تفویض میشه، با اون وسعت کسانی که تحت امر و بالاخره تحت برنامه‌ریزی او قرار میگیرن، بیاید تا اون واحد کوچیک، تو هر مرتبه شما میبینید هر جا این ویژگی ها کنار هم جمع بشن حسن ولایت. درسته؟ هر جا این ویژگی ها نباشن یا کاهش پیدا بکنن چی اتفاق میفته؟ سوء الولایه اتفاق میفته که باید ازش به خدای متعال پناه ببریم که محل بحث ماست. خب با این نکته ای که ما عرض کردیم من دو سه محور رو راجع به سوء الولایه خدمت عزیزان تقدیم میکنم و این بحث رو جمع‌بندی کنم خیلی سریع محضر شریفتون. خب عزیزان عنایت داشته باشن، منشأ طبق این بحثی که الان تقدیم شد اینجا دیگه آسانه. منشأ سوء الولایه که ما ازش به خدای متعال داریم پناه میبریم در شخص مدیر و اون ولی که حالا یا باباست یا مادره یا معلمه یا مدیر مدرسه است یا رئیس فلان مثلا نهاد مثلا توی این روستاست یا مسئول بلدیه مثلا یه شهر چند میلیونیه تا برو هر جا که هست، تمام اینها به یه شکلی مد نظر مبارکتون باشه. منشأ سوء ولایت در شخص مدیر باید شناسایی بشه که اینجا میگه نعوذ و بک، من به تو پناه میبرم. از چی آزون؟ از مثلا ضعف اون دانش مورد نیاز. دانش مورد نیاز در اون اعمال مدیریت اگر ضعیف باشه ازش چی به دست میاد؟ سوء مدیریت و سوء ولایت. در ضعف بینشه، بین دانش و بینش اینجا ما یک تفاوتی قرار میدیم. ضعف، حالا یک کمی مطابق با دانش مدیریت امروزی هم صحبت کنید ایناست دیگه، ضعف در برنامه ریزیه، ضعف در سازماندهیه، ضعف در هماهنگی و نظمه، ضعف در تصمیم گیریه. اینا رو شما الان کنار هم قرار بدید، ضعف در نظارت و ارزیابیه. اینا میشه سوء ولایت، از تو این چیزا در میاد. ادامه بدید طبق اون مبنایی که گفتیم خدمتتون. ضعف در نستجیر بالله ایمان و تقواست، ضعف در قوای جسمیه، قوی باید باشه، اینا از توش چی در میاد؟ سوء مدیریت در میاد. یعنی پدر یک خانواده اگر در این چیزایی که عرض کردیم ضعیف باشه، اونجا سوء ولایت درست شده و سوء مدیریت درست شده. محصولش توی روابط بین زن و شوهر در درجه اول خودشو نشان میده و همین مصیبتایی که امروز داریم به اسم جدایی ها و امثال این ها میشنویم، تا در مسیر رشد، تا تربیت، تا مسئله صیانت، همه این چیزا در معرض مخاطره قرار بگیرن. مثلا این خانواده است که دیگه در برابر آفت‌ها ایمن نیست. چرا ایمن نیست؟ سوء الولایه از اینجاست. من یادتونی یه وقت گفتم اگه مرد پیدا بشه، مرد باشه، خانواده شکل میگیره. بعد یه کسی برگشت یه نگاهی کرد و برگشت. یادشون باشه دوستان، به مناسبت بحث طلاق و امثال اینا گفتم آقا مرد کم شده که طلاق زیاد شده. بخوان حدیث مفصل تو از همین مجملی کردی. اینو یک کسی داره به شما میگه که مسئله رو از همه جوانبش مطالعه کرده. یه عرض سبکی نیست که عرض میکنم. دستگاه تعلیم و تربیت ما مرد تربیت نمیکنه. قرآن گفت از رجال و قوامون علی النساء رو مبناست. این گیر کردیم اینجا. اینجوری تند و تند مسئله طلاق و چه و اینا زیاد شده. سوء الولایه لمن تحت ایدینا از همینجا شروع میشه. بعد دیگه شما برید یک مثلا مدرسه رو ببینید که واحد تعلیم و تربیتیه که معلمش و مدیرش یه جمعی از امانتهای الهی به اونها سپرده شده و سوء الولایه. اینجا ببینید چه مصیبتی رو پیش میاره. از اون کسی که مدیر مدرسه است تا اون کسی که مدیر کلاس و درس و در واقع دیگه میره مباشر با خود بچه ها قرار میگیره. شما ملاحظه کنید سوء الولایه باشه چی میشه، چه مصیبت هایی درست میشه، چه بدبختی هایی ازش به دست میاد. قرار اینا رو شما تحلیل میفرمایید به اینجا بند. یه جا میبینید ضعف دانشی داره، سوء مدیریت، ضعف بینشی داره، نمیتونه محیط رو ببینه، اشراف نداره، عوامل رو نمیتونه کنار هم مشاهده کنه، ضعف بینشیه. ولو دانشش رو داشته باشه، گاهی همون که میگیم بصیرت، گاهی نه، مسئله یعنی که ایشون اصلا قدرت تصمیم گیری نداره، از جهت روحی توان این که حرف آخر رو بزنه نداره. خب مدیر یعنی بتونه حرف آخر رو بزنه دیگه، بگه آره یا نه، نداره، تصمیم نمیتونه بگیره یا نمیتونه عوامل مختلف رو توی اون واحد مدیریتی خودش نمیتونه اینا رو کنار هم خوب بچینه، مثلا نمیتونه سازمان بده، سازماندهی نمیتونه بکنه، افق نداره، هدف گذاری نمیتونه بکنه به صورت درست، همون چیزی که تحت عنوان برنامه ریزی درباره صحبت میشه، نقشه نداره. خب به کجا میخواییم بریم؟ به کجا میخواییم برسیم؟ این خانواده ای ما به کجا میخواد برسه؟ یه همجور داریم زندگی میکنیم؟ یا نه همه ما باید توی یک مسیر رشد، بله خط رشد تعریف شده پیش روی ما هست، از اینجا داریم شروع میکنیم به اینجا هم میخواییم برسیم. اونجا کجاست؟ اونجا یه خانواده آرمانیه. این خانواده آرمانی چه خصوصیاتی داره؟ این خصوصیات رو داره. الگوش کیه؟ الگوش مثلا خانواده امیرالمومنین علیه السلام. و من میخوام از اینجایی که شروع میکنم در یک مثلا مسیر باید به اونجا برسم. حالا تا سایر واحدهای اجتماعی و دیگرانی که هستن. وقت جالبه تو تمام مباحث مدیریت اسلامی، مدیریت الهی که ذیل الله هو الولی تعریف میشه، تو تمامش انسان موضوع و باید در حال بالیدن و رشد باشه. این برخلاف مدیریت های طاغوتیه که انسان ها درش ابزارن، هدف نیستن، ابزار. یعنی یک واحد مدیریتی که شکل میگیره، یه مدیرم که اومد سر کار میگه آقا هممون با اون جمع میگه بدویم تا مثلا فلان هدف رو اثبات کنیم، اون هدف اینه که مثلا این شهر رو خوب جارو کنیم مثلا. اما دیگه کاری نداره که این کسایی که این وسط قرار گرفتن اینا انسانن و اینا که تحت ولایت من هستن باید اینا ببالن، اینا باید رشد کنن. بنابراین برای اینکه اونا ببالن مدیریت من باید رحمت بنیان باشه، مهربونیان باشه، بعد بر اساس الرحمن الرحیم، بله الکریم، اینا باید بزرگ شن، اینا باید اطلاع شخصیتی پیدا کنن، اینا باید شکوفا بشه استعدادهاشون، اینا که تحت ولایت من هستن باید از تبعیض، از نمیدونم ظلم امثال اینها در امان باشن، حق هر کدومشون باید متناسب با اون کاری که بهشون سپرده میشه پرداخت بشه. و اینا میاد دیگه وسط بحث، در حالی که توی مدیریت غیر الهی اینا ابزارن دیگه، مثل این که مثلا من یه دونه آچار اینجا هست، با این آچار این پیچو باز میکنم، اینجا هم یه مردیست یا یک زنیست که همون کار انجام میده دیگه، اصلا براشون مهم نیست که این خودش حالا میخواد به کجا برسه. اینکه این واحد خودش همون کسیست که حالا هفته پیش جلسه نشتیم با بچه ها، بچه های دبیرستان بودن، لرستان رفته بودیم، جاتون خالی توی خرم آباد، به این بچه ها گفتم بچه ها تک تک شما، تک تک در آفرینش فرد فرد شما، حضرت حق فرمود تبارک الله و احسن الخالقین. اینجوری مسئله تو این فرد واحد واحد که آفریده شد، فکسان الازام لحمن چه تو من شعناه و خلقن آخر فتبارک الله احسن الخالقین. تو آفرینش تک تک شما خدای متعال به خودش آفرین گفته. اینجوری نگاه کنیم. وقتی یک کسی شده مسئول مثلا یک سازمان، زیر مجموعه او 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر هستن، یعنی چی؟ 500 تا از این تبارک الله احسن الخالقین احسن المخلوقین اینجا هستن در دسته. و رشد اینها، کمال اینها، معنویت اینها، ملاحظه می‌فرمایید؟ شکوفایی استعدادهای اینها هم موضوع این، موضوع کار این ولی، این کسی که اینجا مسئولیت داره و مدیر هست قرار میگیره. من از یک دستگاه های درجه دو صحبت کردم، تا چه برسد به اونجایی که دستگاه اصلا وضع شده برای شکوفایی خود اینا، که یا مدرسه است بفرمایید، یا دانشکده است، یا حوزه علمیه است و هر چه که هست، اصلا اینا خود اینها باید اینجا رشد کنن، ببالن، پرورش پیدا بکنن. واقعا نعوذ بک من سوء الولایت لمن تحت ایدینا. عجب چیزی گفته امام سجاد علیه السلام، عجب چیزی گفته شده، سوء الولایت. خب پس اجازه بدید من پس در منشأ به همین چند جمله اکتفا کنم دیگه. این که هر کدوم از این عواملی رو که اشاره کردیم درش ضعف باشه یا فقدانش باشه یا ضعیف باشه، از توش چی در میاد؟ سوء ولایت و سوء مدیریت در میاد. مثلا این مدیر معنویتش که کاهش پیدا میکنه، ازش سوء ولایت در میاد. اینجوریه. لذا تو شاخص مدیریتی بهش گفتن و من اللیل فتهجد. در اون شاخص کل گفتن اگه بر دیگران مستحبه، بر تو واجبه که شب باشی زجه بزنی به ساعت قدس پروردگار متعال. بله ان لک فی النهار سبحا طویلا، خیلی کارت سنگینه تو روز، خیلی پیچیده است. تو میخوای بشی واسطه برای رشد کسانی، خیلی باید دستت پر بشه تا از نفس تو، از کلام تو اون رشد اتفاق بیفته، تسهیل بشه. بله. این چیزایی که منشأ سوء ولایته. من اون وقتی یه موارد فرعی هم بایزاتون اونجا نوشتم، مثل مثلا حتی خیلی فرعی هم نیستم ولی همینجوری، مثل مثلا غفلت از مصلحت‌ها، غفلت از نیازها، از بی‌توجهی نسبت به مدیریت زمان که هر چی میریم جلوتر اهمیتش بیشتر داره میشه، عنصر زمان، مدیریت زمان. غفلت از نمیدونم تشویق، از تنبیه که دو ابزار جدی هم توی این مسئله و همساله این ها. بله این میشه از توش چی در میاد آجون؟ سوء الولایه به من تحت ایدینا در میاد. لازم نیست که، لازم نیست ولی یادآوریش خوبه. به شما میگم لازم نیست یعنی شما با خبرید، اما من حالا فهرستش رو عرض میکنم که آثار سوء ولایت چیه، آثارش و عواقبش چیه. شما تصور بفرمایید که تولید حق الله میکنه اونجایی که گفت قفوهم انهم مسئولون، وایسا ببینم چی شد. از یادتونه گفتم خطرناک اینه که تولید چی میکنه؟ حق الناس. حالا یه دنوایی میستن به خدا پناه میبریم، یه دنوایی میستن میگن ما به خاطر سوء تدبیر جناب عالی به این روز افتادیم. حالا بی جواب بده. بعضی ها عجب بودم های شجاعی انا که دنبال مدیریتن، اینا کی هم واقعا عاقل هم عقل دارن اینا؟ آدم عاقل خودش میاد تو مگه خیلی دستش پر باشه که بیاد بگه اجعلنی علا خزائن الارض انی حفیظ علیم؟ خیلی دستش پر باشه مثل یوسف علیه السلام، اجعلنی من آمادگی شدم به من بسپر. و الا همه فرار میکنن. مگر بذارن دیگه، نه اون همونه داشته باشی، بذارن به عهدش، تکلیف بشه برش، وظیفه معین بشه. و قرار نمیدونم این مسابقه ها چیه، این مسابقه مجانینه، مسابقه اقلا نیست. این حرفا رو که انسان میخونه اینجوری به نظرش میرسه. سوء الولایه باشه حق الناس تولید میشه که ان لبک لبل مرساد. بگذاریم دیگه تو خود نمونه های نزدیکترش کاهش بالاخره نفوذ و محبوبیت و اینا میاره، تولید انزجار و نفرت و دشمنی درباره شخص میکنه، فشارهای محیطی و روانی هم میاره، محرومیت های معنوی هم سوء الولایه این چیزا رو درست میکنه. یعنی اینجوریست، از بین رفتن به خدا پناه میبریم، منابع اقتصادی که اینا بخش عمده ایش، اینا همه الطاف و عنایات و نعمتهای الهی هستن، اینا رو در پی داره، ایجاد اختلاف و دو دستگی میکنه. کسی که سوء الولایه داره محیط کارش محیط درگیر، اصلا به شکل طبیعی ما آدم ها دور هم که جمع میشیم با هم دیگه دست به یقه هستیم. حسن ولایت باید بتونه اینا رو تبدیل کنه به اخوت و محبت و صفا و اینا. و مصیبت ها که مدیره بله، یعنی این پدره بلد نباشه بچه ها توشون حسادت و کینه و نفرت و بزن بزن و این چیزا درست میشه، گاهی نسلیه. یعنی توی نسل عموها و عموزاده ها و اعقابشون دارن با هم دیگه می جنگن. دیدید شما تهشو در میاری یه سوء ولایت که اون پدر مادره بلد نبودن درست عمل کنن، بعد دیگه بگی برو جلو از اختلاف و دو دستگی و بعد از بین رفتن استعدادها و قابلیتها، تولید بحران و لطمه های جبران ناپذیری که از این طریق به دست میاد. اگر تو مدیریت های فراگیر باشه به اعتماد عمومی لطمه میزنه به حیثیت نظام که متصل به ولایت الهی است، لطمه میزنه، فرصتها رو برباد میده، انواع و اقسام فسادها رو در محورهای ثروت و قدرت و اینها به وجود میاره، میدان برای شیاطین درست میکنه و امثال اینا، مخصوصا امید رو کاهش میده که دیگه بمانه. اما جمله پایانی ما که دیگه وقتمونم تمام شد، این کلمه اعوذ بک، این اعوذ بک من سوء الولایت لمن تحت ایدینا پیامش به صورت اون عمومی، پیام عمومیش هم مسئله شایسته سالاریه و اینکه باید تمام محورهای مدیریتی در خودشون در فرایند رشد و مراقبت قرار داشته باشن به معنای اون کلی کلمه، و اینکه همه کسانی که به هر نحوی ولایتی دارن بر کسانی و کسانی تحت امر و برنامه و زیر دست و طراحی اونها، زیر دست طرح و برنامه اونها قرار میگیرن، باید دائما مشغول خودسازی باشن، دائما مشغول مطالعه باشن، دائما باید از نظر علمی خودشون رو قوی کنن، از نظر تقوایی باید خودشون رو تقویت بکنن، از نظر بصیرتی باید خودشون رو تقویت بکنن، از نظر مهارتی باید دائم در حال بالاخره تقویت و ارتقا باشن. یعنی خلاص اون نظام شایستگی ها رو که در حسن الولایه بهش نیاز داریم و دائما در خودشون تقویت بکنن. این نعوذ بکه یا اعوذ بکه اصلا معناش همینه. یعنی چی پس اعوذ بکه من سوء الولایه؟ یعنی چی؟ بله؟ یعنی من باید اون نظام شایستگی های مدیریتی رو دائما در خودم تقویت بکنم و ضعف‌هاش رو در خودم تقلیل بدم، بلکه از بین ببرم، که من هر روز بتونم یه پدر بهتر باشم، یه مادر بهتر باشم، یه معلم بهتر، یه استاد بهتر، یه امام جماعت بهتر، یه مدیر اداره بهتر. حتی به سلامت جسمیش، اون قوی امین، خب وقتی خوب میتونه مدیریت کنه که سالم باشه دیگه، مریض باشه بیفته که نمیتونه کارو پیش ببره که. بله. و مخصوصا عواملی رو که ما به عنوان سوء الولایه فهرست کردیم، اینا رو در خودش دائما شناسایی مراقبت کنه. یه المراقبات ویژه مدیران دارن، مدیران یه المراقبات خاص دارن غیر از المراقبات عمومی، هرچه هم سعی مدیریتیشون بیشتر میشه، که با اون المراقبات باید مواظبت بکنن از خودشون تا بتونن گرفتار این مصیبت سوء الولایت لمن تحت ایدینا نشن، مخصوصا در اون محور حق و ناسیش که به خدای متعال پناه میبری. این هم پس بحث ما در باب اعوذ بک من سوء الولایت لمن تحت ایدینا. توصیه من به برادر و خواهرای عزیزی که بحثا رو پیگیری میکنن، بعضی از دوستانم با خبرم که مطالعه میکنن، مراجعه میکنن و فرصت دارن، اینه که یک نامه 53 نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو، حتی بعضی از نهج البلاغه 54، اینا عددش گاهی تغییر میکنه بر اساس حالا ترتیباتی که هست، یعنی همون نامه مشهور امیر علیه السلام آفرین به مالک اشتر که منشور عالی مدیریت اسلامی است. اونجا حسن الولایه رو برید بخونید یعنی چی، و هشدارهایی رو که در ارتباط با سوء الولایه هست برید ببینید. ایاکه داره، اون بخشایی است که آسیبهایی است که بالاخره مدیریت رو تهدید میکنه. ملاحظه کن، دیدنیه واقعا، خوندن داره این نامه 53 نهج البلاغه، این نسخهی که ما داریم 53 است. بعد از این یک پیشنهاد که شنیدید بردن در سازمان ملل هم ثبت دادن به عنوان یکی از میراث‌های معنوی بشری. حالا اون بلاخت مونده تا به اینجا برسن که چی هست. ما خودمون مگه رسیدیم؟ ما بیچارا مگه رسیدیم؟ ادعای رفاقت و دوستی با امیرالمومنین داریم، ولی ما کجا؟ نهج البلاغه کجا؟ این یک پیشنهاد، دوستان حتما مراجعه کنند ببینن. به این بهانه هم شده یه سفری، یه سری به نهج البلاغه بزنید، از کیف کنید. مالک تو رو میفرستم، از اول ببینید تا اون آخرش. این یک. دوم که مرتبط با این اعوذ بالله من سوء الولایه است، رساله حقوق حضرت سید الساجدین علیه السلام. مرحوم سید علی خان در شرح کبیر صحیفه مبارکه به این سوء الولایت لمن تحت ایدینا که رسیده، رفته سراغ رساله حقوق و مسئله رو تمام کرده اونجا. بلافاصله رفته سراغ در رساله حقوق این بخش اخیرش چند تا واژه هست. کسانی که تحت ایدینا هستن اونجا حقوقی براشون تعریف شده. از سائسه که به رعیت که به سلطان هست، همین مدیریت های کلان و اجتماعی و نهادها و دستگاه ها و اینا هست، تا بفرمایید شاگردان ما، اونجایی که من مثلا معلمم کسانی شاگرد من هست، حقوقشون حضرت تعریف کرده، تا اونجایی که من پدر و مادرم و فرزندانی دارم هست، تا من همسرم اینجا ورده با آقایون ها و کسی بالاخره همراه من هست اونجا اومده. این فهرست رو ایشون انتخاب کرده و ذیل این به اصطلاح سوء الولایت من تحت ایدینا اونجا آورده، یعنی حسن الولایتش این حقوق این چیزاست. این حقوق به گردن کسیست که این ولایت و مدیریت بر عهده‌شه. اینم مراجعه کنید، خیلی خوندنیه و ملاحظه بفرمایید. صلوات بفرستید به افتخار این اسمایی رو که میبرید. اینها مظاهر ولایت الهی هم دیگه، محمد و آل محمد. این اون چیزی که ما سردست میگیریم پیش همه بشریت، من الاولین تا آخرین بهش افتخار میکنیم، این حسن الولایه ایست که در اولیاء هست. نگاه کنید اونی که جلوه کرده از خود پیغمبر اکرم در مدیریت، اون حسن الولایه است. اونی که جلوه کرده از امیر المومنین علیه السلام، سحرانگیزه واقعا. تو جاذبه اون که قرار میگیری مدیریت. سلامت. چند باشته ای چیزی آقایی مگه ندارن؟ دعا میکنیم بعد. از آیات قرآنی شما کدوم رو یادداشت کردید؟ چند تا نمونه براتون گفتم. خود آیه خلافت بود، آیه امانت بود، آیه امامت بود و از ابتلا، درسته؟ آیه عفو هم هست، مدیر خود العف و امر بالعرف، جد حلم میخواد و هر زن الجاهلین، خیلی چیز میخواد. محضرتون عرض کنم اون دوتا آیهی که شرایطی خورده درش تصریح شده دوست آیه هست. ای گفتید دوتا آیه هست که شرایط مدیریتی درش خیلی تصریح شده. یکیش همون آیه هست که مربوط به حضرت یوسف علیه السلام بود، خوندم براتون چی بود؟ اجعلنی علی خزانه الارض انی حفیظون. خیلی کلمه حفیظ قشنگه، خیلی قشنگ، حفیظون علیم. بله، حفیظون علیم. اونی که از اون پیغمبرزاده روایت شده در ماجرای حضرت موسی بن عمران علی نبی و آله و علیه السلام، دختر شعیب تربیت شده اون مکتب دیگه، گفت چی؟ یا عبت استعجره. خب دو تا ویژگی گفت. بله، ان خیره من استعجرت القوی امین، قوی الامین. بارکم این تو سوره مبارکه قصص قوی امین دیگه. ببین دیگه داداش، قربونت. آفرین. بله بگو، بقیهش هم بگو. و یسر لی امری وحلل عقدتا. اصلا از مستحبات جان بده من، از مستحبات مؤکد مدیر بیان خوبه. بله، وحل العقدتن من لسانی یفقه قولی. دیگه چی؟ برو جلو. وجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی. اشتد بهی ازری. آیا اشقدید شوخی بکردم بگفتم این دعا درباره من مستجاب شده. خواسته بودم که تو هم باشی از اول. من اهلی هارون اخی. اشتد بهی ازری و اشرک فی امری کی نصدحک کثیرن و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. بله بله. یکی اما باز اگه بخواد از دوستان یاد داشت میکنن این آیه شورا هم هستن و اونم خیلی فوق العاده است. هر دوتاش، یکی همون و شاور هم فل امر حسن الولایه است. نقطه مقابلش که سوء الولایت استبداد به رأیه، یعنی مدیری که خیال میکنه خودش عقل کل همه چیز رو میفهمه اول خرابکاری هاشه، اول خرابکاری. و یه قرآن این شاور هم فل امر به عقل کل میگه و شاور هم فل امر. فعضا ازمتا، البته رکن بعدیشه، فعضا ازمتا تصمیم رو بگی ها مشورت. بعضی مدیرها خیلی جلعی هست، مدیریت های جلعی دائما دست مشاوره است. این چی میگه اون چی میگه این چی بی آخرش تصمیم نمیتون. نه، شاور هم فل امر. اما فعضا ازمتا فتوکل علی الله، تو خونه مشورت کنید با بچه ها، بپرسید از اهل منزل این مسافرت رو میخواییم بریم نمیخواییم بریم، فلان چیز رو میخواییم بخریم نمیخواییم بخریم، نظر شما چیه؟ ولی بالاخره تصمیم رو بگی دیگه. فعضا ازمتا خود تصمیم رو بگیر، جمع‌بندی کن، فتوکل علی. از اون آیات مدیریتی عالی قرآن حسن الولایه اینه. فبما رحمت من الله لنت لهم، برای هم حسن خلقیست که در مدیریت خیلی کار گشاست. مثلا مدیریت اسلامی مدیریت زورکی نیست، که هر جزی زورکیه نه فایده این نداره، اون رفتی به اون حسن الولایه درش نیست. با زور و با من امر میکنم و فرمان میدهم و چه بینادیم، نه. مدیریت دلیه همین درش روابط انسانی هست. عرض کردم چی؟ مهر بنیان که اساسش بر رحمته، بر عاطفه هست. یعنی اینا که تحت امران عاشق این کسی هست که بالا سرشونه، حالا عاشقش هم نباشن ولی دوستش میدارن، ولی بیشتر از اینها او اینا رو دوست میداره. اینایی که تحت امیرن بهشون مهر میدرسه، دوستشون داره، اشفاق داره بهشون. و اینم هست خب اون آیاتی هم که در سوره مورفی شوراست اونام کنار هم چیده میشه، همین هست که قلبش هم هست و امرهم شورا بینه هم اونم. لسته علیهم به مسیطر الا من تولا و کفر فیو عذبه الله اونم تولا یو عذبه الله العذاب الاکبر بده به دست تو اون عذاب میکنه. یعنی اصلا بحث انذار و بشارت که اون دروشن تشویق و تنبیه و ارزیابی و نمره دادن و این هست این هست دیگه. خب چند تا دعا هم بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا اسألک اللهم و نزبوک بسمک العظیم العظم العز و جل الاکرم الهنا به مولانا الحسین. یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب المصلوب ثبت قلوبنا على دینک. قسمت بدیم به حق محمد و آل محمد تمام مضامین این دعای نورانی هشتم صحیفه رو درباره ما مستجاب بفرما. قسمت بدیم به حق سید الساجدین و امام العارفین در همه صحنه‌هایی که ما ولایتی داریم و مسئولیت و مدیریتی داریم توفیق و حسن ولایت به همه ما کرامت بفرما. به همه مدیران جامعه اسلامی توفیق حسن ولایت کرامت بفرما. مدیر عالی جامعه اسلامی امت اسلامی ما رهبر عزیز عزیز و عالی قدرمون رو توفیق روز هستون کرامت بفرم، رفوض کلمشون رو بیش از پیش قرار بده، دوستانشون رو تأیید بفرم، حسن ابن محمد و محمد و محمد به امت اسلامی، جامعه اسلامی ما، به همه دوستان امیر المومن از سراسر عالم عزت روز هستون کرامت بفرم، حسن ولایت رو به جامعه دوستداران امیر المومنین برگردون، حالا به این جامعه برادرمندان و امیر المومنین رو از سوء ولایت حفظ کن و نجات کرامت رو سمیدیم حق امیر المومنین و حقیقت و معذرت دشمنان اسلام، امریکای جان خارجی مسیحیونیستی، انگلیس خبیث، داعش بدی، آل سعود ملعون، بیش از این خار و ذلیل و منکوب و رسوا بفرما، این موانع راه بشریت رو از پیش روی اونها بردار، موانع ظهور امام حضرت علیه السلام که همین ها هستند، البته یه بخشش هم به خود ما برمیدند، مرتفع بفرما تو رو قسم بدیم محمد محمد و محمد ارواح مطهر شهدا و امام راحل عظیم و شن شهدای عزیز هفت تیر، شهدای عزیزی که مجاور حرمشون هستیم، از ما راضی و خوشنود بفرما. پایان امر ما به سعادت شهادت در راه خودت ختم بفرما. نثار ارواح مطهر شهدا، مخصوصا این شهدای حرم که اخیرا اسم شریفشون برده میشه توی جامعه ما، اجماع صلواتی اهدا بفرما.